حتی میتونه با علائم گوارشی مثل تهوع، اسهال و استفراغ هم همراه باشه.
با شناخت علائم آنفولانزا و پیشگیری صحیح از گسترش آن جلوگیری کنید.
سهم تبرک از آینده، تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولده. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
آقا
یه آلیس بدیم.
نیموشو بدم، هلوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همشو بدیم.
بچه ها همشو بدیم.
آلیس برای خانواده.
ساعت 15 است. متشکریم از همراهی شما خوبان. عصر جمعتون به خیر و نیکی انشالله. حالا تقدیم حضورتون میکنیم برنامه یاد ایام رو.
تحصیلاتم، دیپلم ریاضی، لیسانس مدیریت بازرگانی.
امروزی که بلافاصله خبر استعفای دکتر مصدق در اثر اختلاف با شاه،
جمله جالبی که یادم هست حتی از دو لب مرحومه،
در پرونده شهید امانی و شهید بخارایی و شهید عراقی‌ها این عنوان رو
سابقه من هم در دوران جنگ هم در مورد در زمان
یاد ایام برنامه از رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو اقتصاد. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های یاد ایام در خدمت شما خوبان هستیم. از شما دعوت می‌کنم که با این برنامه با ما همراه باشید.
دولت کنونی آمریکا حرفش اینه که آقا با رودربایستی و با تعارف و با اینها نمیشه جمهوری اسلامی رو به زانو در آورد. باید فشار وارد بیاریم، فشار حداکثری. فشار حداکثری هم همینی که مشاهده میکنید، تحریم‌های گوناگون، انواع و اقسام، هی تهدید، هی یاوه‌گویی‌های مختلف در رسانه‌ها و غیره.
و مسائلش از در نرخ جدیدش باز هم ایرانی‌ها را مختلف در رسانه‌ها و غیره.
اون ایران، the terrorist nation.
اونایی که هی نت می‌زنن که اینجاش چجوریه، اونجاش چجوریه، اونجاش چجوریه، اینا نمی‌فهمن که ما در چه حالی هستیم. ما در حال جنگی، ما در حال محاصره اقتصادی هستیم، ما در حالی هستیم که امریکا علناً دارد مخالفت میکند و ما احترام بهش نداریم.
مواجهه کشور و افراد مؤثر کشور با چالش خیلی مهمه. چه جور مواجه بشیم با اینا؟
ما از تحریم نباید بنالیم. از تحریم کننده ها هم که آمریکا و اروپا هستند توقع زیادی نباید داشته باشیم. ما باید بنشینیم، طرح‌های مقابله با تحریم را بررسی کنیم و به طور جدی اونها رو دنبال کنیم. وظیفه ما اینه.
فشار حداکثری هم بیشتر معطوف به مسئله نفت. این تحریم یه مشکلی است برای کشور بلا شک، منتها مشکل کوتاه مدت. از این مشکل کوتاه مدت یک سود بلند مدت به دست میاد و او انقطاع از نفت.
بند ناف بودجه و اقتصاد کشور را از نفت خام و فروش نفت خام و تجارت نفت خام بایستی ببرید. یکی از مسائل اصلی ما، مسائل اصلی ما.
امروز با برنامه‌ریزی که انجام شده و توافقایی که بین مجلس و دولت صورت گرفته، شرایطی رو در اقتصاد کشور می‌بینیم که سهم نفت به کمترین میزان خودش رسیده و این یکی از موفقیت‌هایی است که ما در عرصه مسائل تحریم به اون می‌تونیم اشاره بکنیم.
تحریم ما رو وادار می‌کنه به اینکه به توانایی‌های درونی خودمون مراجعه کنیم.
دانشگاه نفت امسال ارزی نمایش نوازنده
دانش بنیان ها به کمک صنعت خودروسازی آمدند تا قطعات مهم و راهبردی مورد نیاز خودروسازی
کلید حل مشکلات اقتصادی کشور و مسائل اقتصادی کشور مسئله تولیده. بنده اقتصاددان نیستم، این حرف اقتصاددان ها گفتن که رونق تولید کلید حل مشکلات اقتصادی کشور. اگر واقعا بتوانیم تولید رو رونق بدیم، موانع تولید رو که خیلی هم زیاده در کشور ما از سر راه تولید برداریم، این کار با عزم جهادی ممکنه، با بکارگیری جوانهای متخصص ممکنه. اگر این کارو بکنیم بسیار از مشکلات، مسئله اشتغال حل میشه، مسئله تورم حل میشه، مسئله رفاه مردمی حل میشه، درآمدهای مردم حل میشه.
حمایت از تولید داخل، درمان اقتصاد بیمار، این شعار کمیته دانشجویی پیگیری مفاسد اقتصادی و برخی تشکل‌های دانشجویی.
اقتصاد مقاومتی رو مسئولان محترم جدی بگیرن، تولید داخلی رو قوی کنن. اینا ممکنه در ظرف 6 ماه و 1 سال جواب نده، اما علاج واقعی جز این چیز دیگری نیست. اگر ما توانستیم با ملت ایران، با فعالان اقتصادی، ما اندیشمندان مجموعه کارهای کشور، اگر توانستیم با تکیه بر توان داخلی تحریم رو بی اثر بکنیم، اون عامل تحریم کننده هم از تحریم دست برمی‌داره. یعنی او هم وقتی فهمید تحریم فایده‌ای نداره، از تحریم دست برمی‌داره، چون اونا هم متضرر برات می‌شن. البته وقتی او از تحریم دست برداشت، ما نباید سیاست تکیه به داخل رو باز عوض کنیم.
نگاه مجموعه دولت و مسئولین کشور به اون فرد تولید کننده باید نگاه به یک رزمنده باشه. مگه نمیگه جنگ اقتصادی؟ رزمنده این جنگ اقتصادی کیه؟ اون کسی که اقتصاد داخلی رو تقویت میکنه. اقتصاد داخلی هم با تولید تقویت میشه.
ما بایستی اقتصادمون رو درونی کنیم، درونزا کنیم، اقتصاد مقاومتی کنیم تا تحریم اثر نکنه.
امروز بزرگترین مبارزه با آمریکا کار کردن در این کشور است. کار تلاش. مسئولین دولتی، بخش‌های مختلف باید برای ایجاد اشتغال، برای مبارزه با فساد حقیقتاً تلاش کنند و کار کنند. هر کس در این زمینه‌ها مجاهدت کند و کار کند، این بزرگترین مبارزه را با آمریکا او کرده.
یاد ایام رو میشنوید از بخش رادیو اقتصاد. از اون شنونده در همین ابتدای برنامه یک عذرخواهی داشته باشم، قدری دچار گرفتگی صدا شدم. فصل سرما هست، انشالله که شما همیشه سالم و سلامت باشید. عذرخواهی میکنم که با این وضعیت در خدمت شما خوبان هستم. قبل از اینکه مهمان برنامه رو خدمتتون معرفی بکنم، یک نکته رو محضر شما خوبان عرض بکنم، و اون اینکه ما در برنامه قبلی یاد ایام در خدمت جناب آقای محمد رضا یزدانی خرم بودیم و بعد از برنامه اولیه که وقفه افتاد تا برنامه بعد رو بتونیم تقدیم شما بکنیم، مشغله جناب آقای یزدانی خرم مانع از این شد که ما بتونیم برنامه بعدی رو با ایشون ضبط بکنیم، و به جهت اینکه خواستیم که فاصله بیشتر از این نیفته، ما یک نقطه موقتی بین برنامه اول و برنامه بعدی جناب آقای یزدانی قرار میدیم و برنامه جدید و فرد جدیدی رو خدمتشون خواهیم بود. در این فاصله هر زمانی که آقای یزدانی خرم فرصت داشته باشن، ضبط گفتگو با ایشون رو پی خواهیم گرفت. انشالله در هفته های بعد مجددن برنامه یاد ایام رو با حضور آقای یزدانی خرم تقدیم شما خواهیم کرد. اما از این هفته در خدمت مهمان عزیز و بزرگواری هستیم که نام ایشون رو در حوزه های غیر اقتصادی بیشتر شنیدید، اما ما میخواییم که فعالیت های اقتصادی ایشون رو هم در این برنامه مروری داشته باشیم و اونچه که کمتر به گوش شما خورده رو در قالب مرور خاطرات تقدیم شما بکنیم. جناب ابوالفضل زهروند از دیپلمات های باسابقه کشورمون که در حوزه های مختلف دستگاه سیاست خارجی حضور داشتند، در این برنامه از یاد ایام مهمان ما هستند. آقای دکتر زهروند سلام بر شما، خیلی متشکرم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه، از اینکه این فرصت رو فراهم کردید که من خدمتتون باشم سپاسگزارم. ان شاءالله که بتونیم از مختصر تجربه‌ای که دارم اینجا بشه روش صحبت کرد، استفاده کرد.
انشالله، خیلی متشکر که با ما همراه هستید. شما متولد چه سالی هستین آقای زهروند؟
من متولد 1338.
38 در تهران؟
تهران.
خب از کی وارد کار و کسب و کار و اینا شدید؟ در اون ایام فکر کنم تقریبا رسم بود که از نوجوانی، حتی جوانی هم نه، افراد وارد کسب و کار می‌شدن.
من سال 1357 که قبل از شروع انقلاب رفتم دانشگاه شیراز پهلوی سابق. خب تا اون موقع فقط درس می‌خوندم، جزء بچه‌ای بودیم به حال، میگفتن درس خون، حالا نگیم نخبه. کار فوق‌العاده من بیشتر حوزه ورزش بود، من ورزش میکردم، هنوز هم ادامه میدم، یعنی در رشته کاراته کار میکنم.
از زمان نوجوانی و جوانی؟
بله، از سن مثلا سال 53 که سبک کانزن اینجا راه افتاد، خب من رفتم شروع کردم به کار. خب الان کیوکوشی این کار میکنم، تقریبا شده چند سال، 40 خورده ساله.
خیلی نسبتی با سیاست خارجی هم نداره.
حالا اتفاقا جالبیش اینه، لینک و ارتباط این و موضوع اقتصاد رو باید در بیارم. میدونی که من اصلا اعتقادم این هستش که خب سیاست هدفگیری و جهتگیریش عمدتاً موضوع اقتصاده، اما کسی که در حوزه سیاست کار میکنه به نظر من نباید مرتبط با حوزه فعالیت اقتصادی بیزینس باشه، یعنی اینجاست
تجارت که نکنه.
ببین تجارت هر نوع در واقع سوگیری به سمت منافع این فسادزاست. ما الان تو این تجربه داریم میبینیم دیگه، چون به هر حال وقتی شما تو حوزه سیاست کار میکنی، مثلا سیاست خارجی، طبیعیه من نماینده هستم، مأمور هستم از طرف کشورم که برم فرصتهایی رو در بیرون از مرز و در حوزه سیاسی خودم شناسایی کنم. خب این انصاف نیست که خیلی این کار رو انجام میدن دیگه، که مثلا اون درشتاشو و جای خوبش رو که ما پیدا میکنیم به اعوان انصار گزارش بدیم که آقا اینجا مثلا پلاستیک رو خوب میشه فروخت، یا فلان کالا رو میشه از اونجا وارد کرد آورد اینجا، و چهرهایی رو شما اونجا میشناسی که اون چهرهای سیاسی و هر تقدیر با کانونهای اقتصادی و قدرت مرتبطن. اینجا هستش که اون مسائلی که ما ازش به تحت عنوان رانت یا مافیا یاد میکنیم کلید میخوره. شما مثلا در حوزه افغانستان که حوزه در واقع تخصصی کاری من بوده و هست، و یا حتی اروپا، من چهرهایی رو میشناختم و میشناسم که اینها میتوانستن و میتوانن زندگی فرد رو متحول کنن. خب عرضم این بود که شما کسانی رو میشناسی که اینها هم قدرت سیاسی دارن هم قدرت اقتصادی، و ریشه بسیاری از مشکلات هم در همین جا هستش، چون به هر حال با اون رویکردهایی که ما در تفکر انقلابی داریم سازگار نیست. اعتقاد نه من، حتی کسانی که در همین طیف فکری هستن معتقدن که یک دیپلمات، یک رجل سیاسی میبایست پاک دست باشه. یعنی درسته که شما فرصتهای زیادی رو میبینی، اما دلیلش نیست که شما هم افتخار رو بخوای داشته باشی به نمایندگی از ملت، هم منابع رو داشته باشی. من در ایتالیا خیلی از مقامات اونجا رو هم دیدم که واقعا ساده زیستی رو تو دستور کارشون داشتن. مثلا رئیس کمیسیون بود با موتور وسپا میومد با من ملاقات میکرد، این برای من جالب بود. ولی خب عمدتا اینجور نیستن.
خب آقای دکتر خیلی رفتین جلو، برگردیم به همون سالهای جوانی و نوجوانی. داشتید
خاطرم ذهن پاک شه. شما خیلی میگن ببینید همین دیگه، نه از اول تو کار هم سیاست هم اقتصاد، نه من هیچ بیزینسی نداشتم و ندارم.
خب نه، حالا به این نکات میرسیم و قطعا یک جوانی و نوجوانی ویژه‌ای رو شما داشتید که شخصیت شما شکل گرفته که در اون مقطع و در اون جایگاه که قرار گرفتید،
بله،
با این تفکرتون رسید که پیش برید و به تعبیر خودتون از اون جایگاه سوء استفاده نکنید و مراقب باشید که محدوده رو حفظ بکنید و جایگاه رو هم حرمتش رو نگه دارید. خب پدر چه می‌کردن؟
پدرم فوت شدن.
خدا رحمت کنه. قبل از انقلاب در چه کاری مشغول بودن؟
در واقع کارش شیمیایی فروشی داشته.
یعنی چی شیمیایی فروشی؟
همین چیزی که الان ما مرسوم هست در بازار که مغازه شیمیایی دارن، سموم و اینجور چیزه، کشاورزی و موضوعی که مربوط
به خیابون ناصر خسرو خیلی
آره تو اونجا هستن اینها، توی همون بازار شیمیایی فروشی داشتن.
خب شما از زمانی که وارد کسب و کار شدید بعد از دانشگاه بود یا همزمان دانشگاه؟
نه من بعد از دانشگاه بود و در دوره که انقلاب فرهنگی شد
دانشگاه
من رشتم اقتصاد بود، اقتصاد نظری،
در همون دانشگاه شیراز.
در همون شیراز، اما اقتصاد نظری رو برام مهم بود چون من اهل مطالعه بودم و هستم و میخواستم ببینم وقتی بحث میشه، فرض کن آدم اسمیت داره در حوزه بازار بحث میکنه یا در بحث توزیع منابع بحث میشه و موضوعات این گونه، اساسا بازار چی هست؟ یه بحثی رو داشتیم راجع به اقتصاد اسلامی و بازار که واژه‌ای مربوط به در واقع حوزه اسلام هست، حالت اقتصادی هست، این بازار چه شکلی رو داشته که الان باقی مونده. اصلا ما یه بحث اقتصاد اسلامی درس مستقل داشتیم و بازار محور بود و در متن بازار در واقع مسجد و مناسبات اسلامی در اینجا نقش داشته، رول داشته.
اقتصاد اسلامی یعنی چی؟
همین، یعنی که شما بتوانید با رعایت اصول و ضوابط اسلام و قرآن در واقع شما بتونید مناسبات اقتصادی خودی رو تنظیم بکنید، حرام و حلال رو داشته باشی. الان حتی با خیلی از بازاری ها دوره هایی رو میدن مثل مکاسب که مثلا چگونه در واقع جنسی رو نسیه بفروشن، چگونه جنسی رو بخرن و اگر جنسی رو خریدن بعد قیمت تغییر کرد این رو بر چه مبنایی حساب کنن و و و، یعنی همراهی دارن و همراستایی دارن با مراجع و مرجعیت که به هر حال من در کاری که دارم انجام میدم راهبریش رو بگذارم مبانی و اصول و ضوابط اسلامی. هر چیزی رو نمیشه خرید، هر چیزی رو نمیشه فروخت و در واقع تبلیغات چگونه باشه، قش در معامله نباشه و و و. من بیشتر می‌خواستم بازار رو بشناسم که داره روش از چه مکانیزمی پیروی میکنه. در هیچ یکی از این فعالیت هام نه انگیزه سود داشتم و نه سود به دست آوردم، اما جوری بود که مثلا ببینید اعتبار در بازار چگونه است. امروز شما با یه پدیداری مواجهه به نام چک‌های برگشتی، در حالی که در بازار راحت میتونن روی قول و وعده‌ای که میدادن حساب بکنن. من طیف‌های مختلف رو دیدم، نسل‌های قدیم و نسل‌های جدید. چه چیزی اینا رو تغییر داد؟ چه اتفاقاتی در بازار شکل گرفت؟ و اگر قرار باشه دوباره بازار ما رونق پیدا کنه و بره به همون مسیر، چه ملاحظاتی رو باید داشت؟ خب این یه نکته بود. ضمن اینکه یه بحثی رو من دارم و اون هستش که کار رو در بینش و تفکر خودم یک مؤلفه در کنار سایر مؤلفه‌های اقتصادی نمی‌بینم. شما وقتی داری بحث می‌کنی در حوزه اقتصاد، میگن چند تا مؤلفه داریم که اینها در واقع در اقتصاد تعیین کننده است. یکیش زمینه، یکیش سرمایه است، مدیریت نیروی کاره. در حالی که در تفکر اسلامی کار محوره، جوهر کمال انسانه. یعنی مسئله کار رو به گونه‌ای متفاوت از زمین، سرمایه، مدیریت می‌بینن. مسئله کار بسیار بسیار در کمال انسان بایستی جایگاه و تعریف خاص خودش داشته باشه. اینم یه نکته است.
یعنی خود کار باعث کمال فردی بشه، فقط بحث اقتصادی رو نبینیم.
یک عبارت حضرت امام داشتن، می‌فرمودن که خدا هم کارگر است. تو به مناسبت روز کارگر بود، شما اگه جهان رو نگاه کنی همه چیز در تغییر و تحول دیگه، در رشد و این مفهوم کار رو شما در اینجا میتونید ببینید. اما یک کاری داریم که اجیر هست فرد، یک کاری داریم که فرد خیشفرما هست. این کاری که در واقع فرد در اون احساس رضایت و احساس در واقع خودش رو پیدا میکنه، این متفاوت است با اون کاری که طرف اجیره. میگن آقا شما از صبح میشین تا ساعت 4 بعد از ظهر باید مثلا این کاغذ رو جابجا کنی یا مثلا این پیچ رو ببندی، اینم کاره. اما اون کاری که طرف درش میتواند رشد پیدا کنه، میتونه تغییر پیدا کنه، میتونه دریچه های جدیدی به روش باز بشه، عمق پیدا کنه، یه مفهوم دیگری داره و معمولا باید این کار رو بهش توجه داشته باشه، خصوصا جوان ها. یعنی یه بحثی رو ما مطرح میکنیم، میگیم بررسی یه تغییر یه توجه به فضای کسب و کار. ببینید این فضای کسب و کار نوعی تفکر لیبرال و در واقع مطلوبیت گرایی یا یوتیلیتاریزم رو تداعی میکنه. مهم کسبه، حالا کارم در جوف قضیه است. اما در تفکر و نگاه قرآنی و اسلامی مسئله یه باید بگیم کار و کسب رو هم باید بگیم که هو رزاق، اوست که به هر که بخواهد میدهد، اوست که رزق رو تعیین میکنه. این نگاه اگر در کار باشه، به نظر من هم ناامیدی هیچ وقت پیش نمیاد، هم ابتکار عمل در واقع اونجا نقش پیشران رو پیدا میکنه. در حالی شما همش میگه آقا من چیکار کنم که کسب داشته باشم، بیشتر به دست بیارم، به فکر در واقع ثروت اندوزی هستی. در بینش و تفکر اقتصاد اسلامی تولید ثروت ارزشه، نه انباشت ثروت و در واقع تکاثر ثروت، در حالی که در غرب در لیبرالیسم در سرمایه‌داری آنچه که اهمیت دارد کسب و تجمیع و انباشته. چرا؟ چون این بخشی از اینو به خاطر امنیت آینده میبینه. یکی از دلایلش هم اینه دیگه، یعنی ما با یک نوع عدم قطعیت در محیط اجتماعی مواجهیم که ثروت و میتواند تأمین قدرت بکنه و میتواند تأمین امنیت کنه. دیدید میگه که میخوام یه آب باریکه‌ای باشه، همه جوانی رو میذاره طرف برای اینکه اینا رو جمع کنه، که میگه وقتی پیری کوری رسید من داشته باشم که عزیز ذلت پیدا نکنم یا زیر دست فردی نیفتم یا محتاج نامرد نشم. ببینید این عباراتی که ما در اصطلاح داریم دیگه. لذا میخوام بگم این رویکرد و این تفکر اگر تغییر بکنه تحول ایجاد میکنه توی محیط اجتماعی و تو فضایی به خصوص جوانان ما. من این رو در تجربه فردی خودم به دست آوردم و اتفاقا نتایج خوبی هم شد برام، یعنی همون تأمینی که میخواستم رو بهش رسیدم. البته تأمین در سایه قناعت هم خودش یه بحث جداگانه است و الا شما هر چقدر داشته باشی بازم میگی کمه، یه میلیارد باشه میگی کمه، 100 میلیارد باشه میگی کمه. من کسانی دیده بودم که در اروپا از ایرانیان بودم، هواپیمای شخصی هم داشت، چندین برج عظیم هم داشت، ولی دائم اسیر این بود که این ثروت هی باید افزایش پیدا کنه.
راضیش نمی‌کرد.
نه که راضیش، اسیر بود دیگه. بهش میگفتم مثلا با هم خیلی رفیق بودیم، میگفتم اکبر آقا چیکار می‌کنی؟ میگفت نمیدونم، فقط میدونم که اگه غفلت بکنم همینا رو از دست میدم. ولذا جور یه دور شیطانی بگیم، یه دور بسته‌ای بود که ثروت اضافه، کار بیشتر، کار بیشتر، ثروت اضافه و غفلت در این فروپاشی، چون تعهدات مختلف به وجود می اومد، شاخه‌های مختلفی داشت که بعد اینا رو پشتیبانی می‌کرد. 60 خورده ای سال 70 ساله شده بود. ولی بنده خدا هنوزم هست، داره کار می‌کنه و می‌بینی که چاره‌ای نداره. یعنی حتی شاید وقتی نگاه می‌کنی کارمنداش از اون راحت‌تر دارن زندگی می‌کنن. مثلا فرصت نمی‌کنه حتی بخواد بره استراحتی یا بخواد بره تفریح یا از اون ثروتش استفاده کنه.
خب خیلی نکاتی رو من از همین چند دقیقه یادداشت کردم، اما همین بحث رو اگر که موافق باشید ادامه میدیم در این برنامه، هر کدام که باقی مونده ان شاءالله برنامه بعد پی خواهیم گرفت. اشاره کردید که خودتون این موضوع رو تجربه کردید و به دست آوردید، هم برای شنوندگان ما بفرمایید که چگونه این نتیجه گیری رو پیدا کردید، به این نتیجه رسیدید، چه تجربه ای رو کسب کردید و چرا این مهمه به نظر شما، چرا اصل کار و اون تأثیری که در رشد و تعالی فردی باید بگذاره مهمتر از اون کسب درآمد است.
ببین کار به آدم ظرفیت میده، کار به آدم واقع بینی میده. شما یه چیزی رو معمولا در تخیل خودت داری، بخصوص بچه‌ای که دارن تحصیل میکنن. من هیچ امروز به این ایقان رسیدم، اطمینان دارم که مسئله کار یه بحثه، حوزه تحصیلاتی شما یه بحث دیگه است. یعنی شما بایستی فعال باشی دائما و خود محیط کار به شما ایده میده، ایده های جدید میده که حتی به نوعی لینک میشه، ارتباط پیدا میکنه با حتی حوزه کاری شما. معلومه در حوزه اقتصاد هم در سیاست خارجی یکی از بخش های ما همیشه بخش بازرگانیمون هم بود، فعال بود، چون میدونستم بازرگان یعنی چی، بازرگانی یعنی چی و کاسب چی میخواد و چگونه باید باش تعامل کرد. یعنی یه نکته هستش. ضمن اینکه از جوانیم هم علاقه داشتم به کارهای دستی، کارهای در واقع یدی، یعنی کاری که بتونم انجام بدم. مثلا من یه دوره رفتم ببینم صنف نجارا، تصادفی بود اما قاطی شدم، حقوق نمیگرفتم، مزد نمیگرفتم، ولی رفیق شده بودیم و من کل کار نجاری رو یاد گرفتم. یعنی یه کار فرنگی سازی، یعنی روکش چجوری بکنم، یه چوب بزرگی چجوری زیر الوار بنزنم و بعد ببینم که اساسا نجارا چه جهانبینی داره، به موضوع چگونه نگاه میکنه، به کسب چگونه نگاه میکنه، چه زیرشاخه هایی داره. یعنی وقتی شما میری توی این صنف میبینی که این صنف چه وسیعه و اگر ما تو همین قضیه توجه داشته باشیم چقدر میتونیم مشکل بیکاری رو حل کنیم. یه مدتی یه رفیقی داشتیم تو کار پوشاک بود، بعد اینجا با پوشاک آشنا شدم، همکاری میکردم، باز درآمدی نداشتم، چون میگم من وقتی خانواده پولتیجیمو میداد و ما منتظر بودیم دانشگاه باز بشه و تو اون صنف مثلا میدیم که اینجا چه خبره،
با همون نگاه میرفتیم،
با همون نگاه. یعنی من چون
کارهای مختلفو
ببینم، اتفاقا چون اونا منو میدیدن که دارم تحقیقی و رفاقتی کار میکنم، براشون رقیب نیستم، فوتای کوزه‌گریشون هم به من میگفتن. این یه مسئله است، چون یه فرد نمیذارم بیاد یه دفعه مثلا تو کار نجاری طرف یک سال فقط داره دوبل میزنه، من توی اون
دوب میزنه یعنی چی؟
یعنی کومزبونه رو یا اون قسمت های مبل رو که میخوام به هم وز کنن دیگه میخ نمیزنن که یه سوراخ‌هایی رو انجام میدن با یه چوبایی که باز اینها بهش میگن دوبل، اینا درست شده اینا میبرن و اینها رو با پیش دستی به هم وصل میکنن و اینی که میبینی یه موب بدونی که میخی توش باشه با چوب به هم دیگه وصل شده. خب این کارگر که میره یه جور باش برخورد من، ولی وقتی یک نفری اومده که از دانشگاه شیراز هم هست، بچه مثلا خیلی اکتیویه، بعد ورزشکاره چیه و روابط عمومی خوبی داره و حتی اونا از من یه چیزایی رو میخواستن، نظریاتی رو میخواستن برای بهبود شیوه مدیریت کاریشون، لذا به من این فرصت رو میدادن که من با همه ابزار و با همه فوتا رو به من میگفتن، بازه زمانی کوتاه به اون چیزی که می‌خواستم میرسم. اینی که من همیشه به جوونا به بچه‌های خودم هم میگم، میگم ببینید به پول اول فکر نکن، به توانایی و تکنیک کار و ایجاد اعتماد کار کن. مثلا در بازار که من یه مدت تو کار فرش رفتم، خونمون رو کسی آدرس نداشت، اما من اعتماد می‌کردم که قالیچه رو بدم من ببرم یه تلاشی بکنم ببینم میتونم بفروشمش، خیلی مهمه. بعد میگم خب شما که منو
نمیشناسید، همون اعتباری که اون
همون اعتماد اشاره کردین، البته با دوستی بودن در اون بازار که من رفتم باشون به من فرش رو یاد دادن. فرشم در حوزه میگه فرش حوزه مختلفی داره، مثلا که مثلا دارن کاشان میفروشن، یه دارن کاشمر میفروشن، یکی دارن فرشای بیجار میفروشن، اما یه دی بودن که فرش کهنه میفروختن. من با اینا آشنا شدم و کسی که کار کهنه میکنه یعنی همه شاخه ها رو بلد باشه، چون همه این فرشا کهنه میشن و او همه رو میخره، ولی لذا به من مثلا آموزش میداد که آقا این اینجوریه، این مثلا ناین نهلاست، این شیشلاست، اینو باید اینجوری باشه، اینو روشو اینجوری بنر، بوریشو نگاه کن، رنگش اینجوریه، سایزایی که به درد میخوره. خب من همین استفاده کردم، در ایتالیا سعی کردم یه اتحادیه‌ای درست کنم از فرش فروش‌های مقیم در ایتالیا. میخوام بگم ببین یه کار رو امروز میکنی، علاز ظاهر بهت ایراد میگیرن که آقا تو کارت اقتصادی دانشگاه هستی، میخوای بشی استاد دانشگاه، چه ربطی داره رفته قاطی بازاری؟ میگم نه، این جامعه شناسیه. یکی از مشکلاتی که ما داریم که نخبگان ما یک نوع گسست دارن با بدن اجتماعی، هرچی هم نخبه تر میشه، مطالعه میکنه، مقامش میره بالا، درجهش میره بالا، بریده تر میشه. اگه وسط شهر سعی میکنه بره حاشیه شهر، شمال شهر، اگه مثلا با کسانی رفت آمد داشته، امروز رفت آمد قطع میکنه، فقط با یه طیف خاص میره، این اتفاقا به ضررشه. یعنی شما هر چقدر با بدن اجتماعی تعامل و تماس بیشتری داشته باشی، بعدها میتونی حتی مطالبات اونها رو هم روش اثر بذاری. و به همین خاطر من در ایتالیا تونستم جلسات متعددی از میدونی که عمده ایرانیایی که اونجا هستن که محدودم هستن، به دلیل حالا فعالیتی که در دوره دانشجویی داشتن رو حوزه فرش بودن. بازار فرش در ایتالیا یکی از بازارهای بسیار خوبه و ایرانی ها اونجا خیلی روش متمرکزن که دوره دانشجوییشون از طریق فرش ارتزاق میکردن. همین آقایی که من اسمشو گفتم، اکبر آقا، میگفتش که من موقعی که از کرمون اومدم، بابام یه پول محدودی به من داد، مثلا 50-60 سال پیش اومدم به ایتالیا، همین یه پول خالی بود ولی بلد بودم که فرش رو رفو کنم. میگفت یه آقایی بود در هم ایتالیا، یهودی بود، منو شب شنبه که میشد مثلا تعطیلشون، منو میکرد تو اون زیرزمینشون، یخچال بود، همه چی بود، در قفل میکرد میرفت. یه دوشنبه صبح میومد، هم مزدمو میداد که من میتونستم باهاش دانشگاه ما اداره بکنم، هم تو اون دو روز از صبح تا شب فرشاشو رفو میکردم. و میگفت به این وسیله من امروز چون میگم یک کشتی اختصاصی داشت، یک هواپیمای فالکوم اختصاصی داشت که باهاش میومد میرفت ایران، هم یه بار ما با هم اومدیم، رفیق بنتون بود مثلا، اونم یه هواپیما داشت و تونسته بود با کار و با تلاش فردی برسه و فرصت‌های خوبی رو بشناسه، ضمن اینکه بسیار بسیار مردمی بود. این که میگم نباید گسست ایجاد بشه چون من الان شدم آقای دانشجو، آقای لیسانس، آقای فوق لیسانس، آقای دکتر، دیگه جواب مثلا فامیلمو ندم، اینا این خودش محدود میکنه. ولی وقتی شما تو متن حرکت کردی، فرصت ها در متنه. ازش سوال میکردم، میگم اکبر آقا تو چجوری مثلا اینو تونستی بهش برسی؟ برای من میگفت. بعد میدم که یک فاکتور و یک مؤلفه بسیار مهم مردمی بودن این بود. یه تشکیلاتی درست کرده بود به نام بیزینس پارک، هنوز ما تو ایران نداریم، خیلی جالب بود، هنوز هم تو میلان بیزینس پارکش. ایشون یک محوطه گرفت چند هکتار که پشتش خونه خودش بود با چند هکتار. میگم چه ثروتمندیه. بعد میگم چیکار میکنی تو این بیزینس پارک؟ میگم ببین من تو اینجا اومدم سوله های مختلفی رو شیک درست کردم برای انواع فعالیت ها.